رادیو فردا در آرشیو ملی آمریکا به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد نزدیکترین دوست و یار دیرین روح الله خمینی، همانا محمد صادق لواسانی، از جمله رابطان او با آمریکا بوده است.
ویژگی سندی که به تازگی منتشر شده این هست که کسی که در ارتباط با آمریکایی‌ها مشارکت کرده، کسی است که از سال 42 و بسیار پیش از اون ارتباط او با آقای خمینی یک ارتباط معنوی، دینی و رفاقتی بوده.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که پیشرفت‌ها در اجرای توافق این نهاد با جمهوری اسلامی در حد انتظار او نبوده و آمریکا هم میگوید همه گزینه‌ها برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای روی میز است. خواهیم شنید. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اسنادی که در سالهای اخیر در آمریکا از طبقه بندی سری خارج شدند نشان می‌دهند که روح الله خمینی در دوره‌های حساس از مبارزات خود علیه حکومت پهلوی از تبادل پیام و تعاملات مخفیانه با آمریکا یا همانی که شیطان بزرگ می‌خواند برای رسیدن به قدرت ابایی نداشته. رادیو فردا در آرشیو ملی آمریکا به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهند که پس از واقعه 15 خرداد 42 و دستگیر شدن روح الله خمینی، ماموران سفارت آمریکا در تهران با محمد صادق لواسانی، یار دیرین روح الله خمینی، ملاقات‌هایی داشتند. محمد بهشتی، ابراهیم یزدی، مهدی بازرگان و جعفر بهبهانی از جمله افرادی بودند که در دوره‌های حساس بین خمینی و مقام‌های آمریکایی نقش رابط را بازی می‌کردند. و اکنون بر اساس یافته‌های رادیو فردا نام محمد صادق لواسانی، دوست دوران طلبگی روح الله خمینی رو هم باید به فهرست این رابطان افزود. محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
تا به حال مدارکی که منتشر شده و اسنادی که منتشر شده از مذاکرات یا ارتباط میان آیت الله خمینی و مؤسسان و رهبران جمهوری اسلامی با آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی، من نگاه می‌کردم می‌دیدم که در چند نوبت این اسناد منتشر شد، بعضیش نشان از این داشت که نزدیکان آقای خمینی که جزء روحانیان نبودند و بعدها متهم شدند که اینها از اول لیبرال بودند و ارتباط داشتند با غربی ها یا اعتقاد داشتند به غربی ها، اینها بودند که ارتباط می گرفتند، مثلا نه آقای خمینی. اما در یک دوره دیگه ای اسنادی منتشر شد از اینکه آقای بهشتی که از نزدیکان روحانی آیت الله خمینی بود، او ارتباط داشت با آمریکا، چه پیش از انقلاب 57 چه پس از انقلاب 57. اما ویژگی سندی که به تازگی منتشر شده این هست که کسی که در ارتباط با آمریکایی ها مشارکت کرده، کسی است که از سال 42 و بسیار پیش از اون با آیت الله خمینی در ارتباط نزدیک بوده. یعنی ارتباط او با آقای خمینی ارتباط سیاسی نبود، یک ارتباط معنوی، دینی و رفاقتی بوده. هم خودش روحانی بوده، هم نزدیکان آیت الله خمینی گواهی میدن که او عزیزترین کس برای آقای خمینی بود. به ویژه در سال 68 وقتی آقای خمینی درگذشت، مدتی بعدش وقتی آقای لواسانی درگذشت، منتشر شده بود اخباری مبنی بر این که او از شدت علاقش با آقای خمینی بیشتر از اون در دنیا نماند. خب کسی با این میزان ارتباط با آقای خمینی، حالا برای نخستین باره که معلوم میشه او دیگه از مقامات سیاسی یا از دیپلمات ها یا از چهره های مشهور به لیبرال یا اینها نیست، او دیگه از دوستان قدیمی آیت الله خمینیه که بسیار پیش از انقلاب 57، یعنی از سال 42 در ارتباط میان آقای خمینی و چهره های آمریکایی و دیپلمات های آمریکایی بود.
همون گونه که شما هم اشاره کردید آقای اکبرین، روایت غالب ارتباط با غرب و آمریکا به دیگران نسبت داده میشد. شما تصور میکنید که این کشفیات جدید چه نتیجه‌ای برای ما داره و چی از اون دستگیرمون میشه؟
ببینید، دست کم اون چیزی که به ما میفهمونه این اسناد این هست که رهبران انقلاب عموماً اون چه که درباره ارتباط با خارجی ها گفتن چندان درش صادق نبودن. یعنی چه اون وقتی که درباره مثلا نیروهای مخالف جمهوری اسلامی قضاوت میکنن و هنگامی که چهرهایی از اپوزیسیون یا جریانهایی از مخالفان جمهوری اسلامی با دولتهای دیگر ارتباط پیدا میکنن اونها رو متهم به وطن فروشی و کلماتی از این دست میکنن، در اون صادق نیستن، چون خودشون زمانی که مخالف نظام پیشین بودن در بالاترین سطوح تجربه هایی داشتن که حتی الان اپوزیسیون ندارن. مثلا برخی از اسنادی که حالا دست کم الان یا ثابت نشده یا اینکه به صراحت الان نمیشه دربارش قضاوت کرد درباره صحتش، نشان میده که ارتباطات مالی بسیار گسترده ای آمریکایی ها با آیت الله خمینی و نزدیکان او داشتن. خب هم وقتی که راجع به اپوزیسیون صحبت میکنن صادق نیست، هم وقتی که درباره چهره های داخل جمهوری اسلامی که فکر میکنن ارتباط با غرب شرایط ایران رو بهتر خواهد کرد، وقتی درباره اونها هم صحبت میکنن صادق نیستن. نمونش هم آخرین سخنرانی آیت الله خامنه ای که حمله میکرد به دولت هایی که گرایش نشان میدادن به ارتباط با غربی ها. نشان میده که زمانی که نوبت به آقای خمینی و مؤسسان انقلاب 57، مؤسسان جمهوری اسلامی میرسید، هر گونه ارتباط با غربی ها، آمریکایی ها، خارجی ها در سطح هر سطحی از مسائل سیاسی یا اقتصادی مجاز بود. اما الان که نوبت به دیگران رسیده، اونها رو ملامت میکنن و اون رو مجاز نمیدونن و اونها رو متهم میکنن.
آقای اکبرین، پیشتر اتهاماتی از این دست یا شبیه به این وقتی که مطرح شده بود، رهبر فعلی جمهوری اسلامی به کرات اونها رو رد کرده. حالا تصور میکنید چنین سندی حساسیت حکومت رو به کدام سطح خواهد برد؟
ببین، اشاره نکته خوبی کردید. آقای خامنه ای سال 95 از قضا همین روزها، چون در سالگرد درگذشت آیت الله خمینی بود که سخنرانی میکنه و وقتی یکی از اون اسناد مهم ارتباط آمریکایی ها با آیت الله خمینی منتشر شده بود، از حالت طبقه بندی خارج شده و منتشر شده بود، اون موضع گیری کرد و گفته بود که انگلیسی ها سند منتشر میکنن علیه به تعبیر او امام پاکیزه و مطهر، منظورش اینه که او این حرفا بهش نمیچسبه. بعد دلیلی که میاره برای اینکه بگه این اسناد جعلیه دقیقاً این جمله است که دارم براتون میخونم. میگه آمریکایی که هواپیمای مسافربری را با قریب 300 نفر سرنگون میکند از جعل سند ابایی دارد. با همین منطق میشه جواب آقای خامنه‌ای رو داد. جمهوری اسلامی که هواپیمایی رو نه با یک شلیک بلکه با دو شلیک آمدانه 176 نفر رو میکشه و سرنگون میکنه، آیا به تکذیب چنین حکومتی میشه اعتماد کرد؟ با همون منطق آقای خامنه‌ای میشه جوابشون رو داد و گفت که اندک اندک باید بپذیریم که اسنادی که آرام آرام از پرده بیرون میاد، چهره ای رو از مؤسسان جمهوری اسلامی نشان میده که با همه تظاهری که تا به حال کردن بسیار فاصله خواهد داشت.
رادیو فردا در آرشیو ملی آمریکا به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد نزدیکترین دوست و یار دیرین روح الله خمینی، همانا محمد صادق لواسانی، از جمله رابطان او با آمریکا بوده است. از محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی تازه خود بار دیگر با ربط دادن اعتراضات مردم ایران به دشمنان، همزمان به مردم معترض و غرب حمله کرد و گفت که دشمنی ها با جمهوری اسلامی با عقب نشینی های موضعی از بین نمی روند. واکنش ها به سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی متعدد بوده، از جمله مهدی نصیری، مدیر مسئول پیشین کیهان.
مهدی نصیری از منتقدان رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به سخنرانی اخیر علی خامنه‌ای گفت که برای او فقط چند کشته یا شهید بسیجی مهم است. آقای نصیری روز دوشنبه 15 خرداد با انتقاد از نبود آزادی‌ها در ایران، به ویژه آزادی رسانه، در یادداشتی خطاب به علی خامنه‌ای نوشت: اینکه فقط چند کشته یا شهید بسیجی برایت مهم باشد و صدها کشته دیگر از این مردم و جوانان در اعتراضات مردمی اخیر ارزش نام بردن هم نداشته باشند و بعد در سخنرانی بارها از ملت ایران سخن گفته شود، ناشی از معجزه سرکوب آزادی و در دست داشتن همه رسانه‌های صوتی و تصویری و کتبی و شفاهی است. علی خامنه ای روز یک شنبه در سخنرانی سالانه خود در مقبره روح الله خمینی مدعی شده بود که در جریان اعتراضات سراسری اخیر، به گفته وی، تعدادی اراذل و اوباش اقداماتی جنایت آمیز انجام دادند.
اراذل و اوباششون جوان دانشجو یا طلبه بسیجیری یا عنصر انتظامی یا عنصر بسیجی رو توی خیابان جلوی چشم مردم با شکنجه به قتل رسوندن و شهید کردن. نقطه امید آفرین اینه که در این تلاش همه جانبه دشمن شما میبینید در چنین شرایطی که دشمن شمشیر رو از رو بسته، دانشجوی انقلابی در فلان دانشگاه فحش ناموسی میشنوه از میدان خارج نمیشه، طلبه بسیجی زیر شکنجه به شهادت میرسه، حاضر نیست حرفی رو که دشمن میخواد بر زبان جاری کنه.
سخنان علی خامنه‌ای در حالی بیان می شود که بر اساس گزارش های سازمان های حقوق بشری در جریان این اعتراضات بیش از 500 معترض به دست نیروهای انتظامی و بر اثر شلیک مستقیم گلوله های جنگی کشته شدند. جمهوری اسلامی نه تنها ماموران امنیتی و انتظامی را برای کشتار مردم معترض مورد پیگرد قرار نداده، بلکه تاکنون چندین معترض زندانی را با اتهام های محاربه و قتل ماموران اعدام کرده است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در انتقاد از این بخش از سخنان علی خامنه‌ای به رادیو فردا چنین میگوید:
آقای خامنه‌ای در یک جنگ داخلی با مردم خودش به سر میبره، ولی اونا رو دیگه مردم ایران و ملت ایران نمیدونه. ملت ایران هم هسته های مقاومت خود خامنه‌ای هستن که اونا آدم های خیلی معصومی هم هستن، فقط فحش خوردن و هیچ کاری نکردن، آدم نکشتن، چشم بور نکردن، زندانی نکردن، اعدام نکردن. این آقای خامنه‌ای خیلی صریح تر از همیشه جنگ خودش رو با معترضین و با بخش اعظم مردم در اینجا داره تصویر میکشه.
مهدی نصیری درباره این سخنرانی خامنه‌ای نوشت: در کشورهای دارای رسانه‌های آزاد این گونه مونولوگ‌ها به شدت نقد و هجو می‌شود و گوینده یا گویندگان آن جرأت ایراد چنین خطابه‌هایی را نخواهند داشت. او با اشاره به اینکه دوران انحصار رسانه‌ای در حال انقضا است، به خامنه‌ای هشدار داد حاکمان اهل خطابه و تک‌گویی نباید از عواقب مشی عقیم و ضد دیالوگ خود غافل شوند. این فعال رسانه‌ای افزود که نباید مشت‌های گره کرده و حنجره‌های تأیید کننده جمعی محدود از ملت که به سختی در کل ایران به 10 یا نهایتاً 20% بالغ می‌شوند، واقعیت امر و امور را بر آنان مشتبه کند. مهدی نصیری که پیشتر مدیر مسئول روزنامه کیهان از رسانه‌های تندرو جمهوری اسلامی بوده، درباره رهبر پیشین جمهوری اسلامی نیز اضافه کرد که آقای خمینی صداهایی را که در تقابل با تصمیمات راهبردیش بود بر نمیتافت و مانع طرح آنها در رسانه‌ها و حتی نهادهای مسئولی چون مجلس میشد. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی تازه خود بار دیگر با ربط دادن اعتراضات مردم ایران به دشمنان، همزمان به مردم معترض و غرب حمله کرد و گفت که دشمنی‌ها با جمهوری اسلامی با عقب نشینی‌های موضعی از بین نمی‌رود. این اظهارات خامنه‌ای واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی بر و محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، بدون خطاب قرار دادن مستقیم او از خامنه‌ای خواست در شیوه حکمرانی خود بازنگری کند. چندی پیش کانال تلگرامی مهدی نصیری اعلام کرد که این منتقد رهبر جمهوری اسلامی پس از بازگشت از دادگاه ویژه روحانیت از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده است. او پیشتر با انتقاد از سیاست حجاب اجباری حکومت گفته بود که جمهوری اسلامی می‌خواهد برای اجرای این سیاست مردم را به جان هم اندازد.
واکنش‌ها و انتقادها از سخنرانی علی خامنه‌ای. از همکارم شاهین بشیری می‌شنیدید. و ما مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اعلام اینکه پیشرفت‌ها در اجرای توافق این نهاد با جمهوری اسلامی به اندازه انتظارش نیست، تأکید کرد که تهران فقط با بخشی از درخواست‌های بازرسی هسته‌ای همکاری می‌کند. رافائل گروسی روز دوشنبه در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس گفت پیشرفت‌هایی در اجرای توافق با ایران انجام شده است، اما نه به آن اندازه که امیدوار بوده است. او گزارش رسانه‌های ایران درباره رفع ابهام‌ها از یک مرکز هسته‌ای در آباده را نیز رد کرد و گفت که ارزیابی بازرسان آژانس همان است که بوده. مهران مصطفوی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه.
خدمتتون عرض کنم که آژانس دو مشکل اساسی با ایران داره. یک مشکل مربوط به مسائل پادمانی است که 4 موضوع رو در بر میگیره. یک موضوع هم مربوط به مسائل نظارتی برجامی است. مسائل که مربوط به پادمان هست، یعنی خارج از برجام ایران تعهداتی نسبت به آژانس داره که باید اونها رو عمل بکنه، مربوط به 3 سایت مریوان و ترقوز آباد و ورامین میشه. و مسئله 4 مربوط به غنی‌سازی 80% که در فوردو به وجود اومد. درباره سایت مریوان، یعنی که نزدیک آباد بین اصفهان و شیراز هست، و غنی‌سازی 83%، هفته گذشته ایران توضیحاتی داده که در مورد این توضیحات آژانس گفته این توضیحات رو فعلا قبول میکنه و دیگه درباره این دو مسئله سوالی نداره. اما درباره اون دو سایت دیگه، ترقوز آباد و ورامین، هنوز ایران پاسخی نداده. دوم این که به اونچه که مربوط به مسائل برجامی میشه، وظیفه آژانس نظارت بر اجرای برجامه و از اونجایی که هنوز دوربین های نظارتی آنلاین نیستن و مستقیما نظارت ها رو پخش نمی کنن، آژانس ابراز نگرانی میکنه و ابراز ناخشنودی میکنه و هنوز از دید آژانس اختلافات با جمهوری اسلامی پایان نیافتاده، هرچند که جمهوری اسلامی قدمهایی در این راه برداشته.
خب با وجود تمام این صحبتها، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه بار دیگه آژانس بین المللی انرژی اتمی و در رأس اون رافائل گروسی رو به نظارت ناکارآمد بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تسلیم شدن این سازمان جهانی در برابر فشار جمهوری اسلامی متهم کرده.
خدمتتون عرض کنم که اسرائیل 6 ساله که تبلیغ میکنه که ایران تا چند وقت دیگه به بمب اتمی دست میابه. اسرائیل خودش 200 بمب اتمی داره و به پیمان عدم نشت سلاح‌های هسته‌ای هم نپیوسته. اسرائیل مانند خود جمهوری اسلامی از مسئله هسته‌ای استفاده می‌کنه برای حل برهان‌های داخلی خودش و از دید من گفته‌های آقای بنیامین نتانیاهو درباره آژانس ارزشی نداره و اینکه آژانس سر هم کرده این واقعیتی نداره و آژانس به نظارت‌های خودش ادامه میده.
اجازه بدید کوتاه ازتون در این باره بپرسم که رابرت مالی هم به تازگی در مصاحبه‌ای با رادیوی ملی آمریکا گفته که اگر به این نتیجه برسیم که جمهوری اسلامی اقداماتی در جهت دستیابی به بمب هسته‌ای انجام میده، ما نیز دست به اقدامات بازدارنده خواهیم زد و در این صورت هیچ گزینه‌ای رو نادیده نمیگیریم. تصور میکنید این گزینه‌ها چه باشن؟
مسلماً حمله نظامی به سایت‌هایی در داخل ایران جز به گزینه‌های اصلی است. اگر ایران تصمیم بگیره که به سمت سوی ساختن بمب بره، واقعا من گمانم بر این هستش که آمریکا به همراه اسرائیل دست به این کار خواهد زد.
از مهران مصطفوی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه می‌شنیدیم. اما ساعتی پس از این گفتگویی که شنیدید، وزیر امور خارجه آمریکا نیز بار دیگر بر تعهد بیچون و چرای واشنگتن در قبال امنیت اسرائیل و جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. آنتونی بلینکن که خطاب به اعضای کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل سخن میگفت، تصریح کرده که چنانچه جمهوری اسلامی از گام برداشتن در مسیر دیپلماسی سر باز زند، در آن صورت همانطور که رئیس جمهوری بایدن بارها به روشنی گفته، همه ی گزینه‌ها برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای روی میز است. و اما بریم به سراغ یک گزارش دیگه. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای نوشته که تنها در مواردی که نیاز به بررسی کامل بدن وجود دارد، این نوع بازرسی‌های بدنی با رعایت موازین قانونی شرعی و حفظ حریم خصوصی افراد انجام می‌شود و بازرسی زندانیان زن فقط توسط ماموران زن صورت می‌گیرد. در چند روز گذشته زندانیان زن روایت‌هایی از تجربیات خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند و گفتند که در زمانی که زندانی بودن، اونها رو در مقابل دوربین‌ها عریان می‌کردند. بشنویم از همکارم سپیده بهکام که گفتگوی داشته با نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و کنشگر حقوق زنان ساکن سوئد.
این نکته البته به نظر من حائز اهمیت زیادی نیست که قوه قضاییه بخواد مسئله بازرسی رو به طور کلی تایید بکنه، برای اینکه اساسا چیزی نیست که قابل گریز باشه و هر فردی که به نوعی سر و کارش با زندان میفته، حالا چه در بحث سیاسی چه غیر سیاسی، این مرحله رو اثر میگذرونه. مسئله فیلمبرداری و عکاسی رو رد میکنن، در حالی که خب به خصوص افرادی که توی سالهای اخیر زندان رفتن، به طور ویژه خانم زینب زمان به طور آشکار تاکید میکنه که این مسئله وجود دوربین صحت داشته و اونقدر این افراد رو معذب کرده بوده که حتی از استحمام یا دستشویی رفتن خودداری میکردن یا به حداقل میرسوندن. این روایت ها، این افراد شاهد و زنده هستن. درسته که قوه قضاییه ازشون میخواد که برن و اگر میتونن ادعای خودشون رو ثابت بکنن، ولی در این حال این نکته در نظر نمیگیره که این موضوع یکی از مصادیق شکنجه روانی به حساب میاد و تا حد زیادی حقوق زندانی رو نقض میکنه و اساسا قوه قضاییه جایی نیست که بشه بهش یک همچین شکایتی بود و انتظار داشت که فرد شکایتش مورد توجه قرار بگیره. مسئله شرعی قانونی بودن این بازرسی ها، فکر میکنم منظورشون از شرعی بودن اینه که یه خانوم مثلا در مورد زنان این بازرسی رو انجام میده، به این ترتیب میخوان بگن که این کار تحت موازین شرعی صورت گرفته. نکته جالب اینجاست که ما داریم درباره کشوری حرف میزنیم که فقها توش حتی معاینه پزشک زن یا مرد فرق نمیکنه رو از نسبت به اندامهای خصوصی زنان اینها رو غیر شرعی میدونن و میگن باید تا جای ممکن از این خودداری بشه. اون وقت چطور در یک نظام فقاهتی اینچنینی زندانبانان معتقد هستن که دارن به صرف اینکه یک مامور زن رو بر سر این کار گماشتن دارن موضوع رو به شکل شرعی پیش میبرن؟ حالا قانونی که هیچ.
خانم دوستدار، شما خودتون میدونم که از افرادی بودید که تجربه مشابهی رو داشتید، از بازدید بدنی، حالا در توییتر هم مواردی رو نوشته بودید. اگر راحت هستید میتونید از تجربه خودتون بگید و توضیح بدید که شما زمانی که زندانی بودید چه اتفاقی براتون افتاد و آیا تجربه مشابهی داشتید؟
بله، من همچین تجربه‌ای داشتم و دو بار این مسئله تکرار شد. زمانی که بازداشت شدم، به محض اینکه وارد زندان شدیم، خانومی که من رو تحویل گرفته بود از اون افراد بازداشت کننده، من رو به یه اتاق برد و اونجا به من گفت که باید لباساتو در بیاری. من تصورم بود که قرار مثلا لباسامو در بیارم و بهم مثلا لباس زندان بدن، در حالی که اینطوری نبود و این فرد از من خواست که هی محله به محله لباسا رو در بیارم تا جایی که کاملا برهنه بشم و بعد به این هم اکتفا نکرد، گفت که باید بچرخی و بشین و پاشو انجام بدی. من بعدها بود که فهمیدم که این چه دلیلی داره و چه معنایی میتونه داشته باشه. حتی حاضر به توضیح هم نبودن که بگن مثلا این عمل رو برای چه انجام میدن. خب طبعا اون خانم هم از نگاه کردن خودداری نمیکرد. این فضای کاملا معذب کننده و آزاردهنده بود که فکر میکنم تجاوز به حریم خصوصی هر شخصی به حساب میاد.
منظورتون چیه وقتی که میگید که من متوجه نبودم که چرا بهم میگن که بشین و پاشو دلیلشی بوده؟
چون بعدم فهمیدم که مثلا این کار رو انجام میدن برای اینکه اگر تو چیزی رو در مثلا اندام جنسی خودت پنهان کردی، اون وسیله یا اون چیزی که بیفته، یعنی نتونی رو داخل بدن خودت نگه داری. این چیزی بود که من بعدم فهمیدم و خیلی هم شیوه انجامش تحقیرآمیز بود. بماند که اساسا اونها این تحقیر رو به کار میگیرن در کلام و رفتارشون برای اینکه شخصیت زندانی رو برام تعصب خورد بکنن. اما اینجا مسئله تمام نشد. تنها میتونم بگم دقایقی بعد منو به بهداری زندان بردن، اونجا دوباره این ماجرا تکرار شد. منتها تفاوتش این بود که این بار من رو بردن روی یک تختی در بهداری بیمارستان، یک پرده هم کشیدن اونجا. این خانومی که حالا همراه بود توی اون اتاق بهداری، اون دوباره اومد پشت پرده و در حالی که دکتر اون بر نشسته بود، شروع کردن راجع به وضعیت بدنی من یادداشت برداشتن، اینکه مثلا بدن رو معاینه بکنن که جایی علامتی نشانه ای روی بدن نباشه. وقتی که اعتراض کردم، کسی که دکتر بود، من فکر می‌کنم اونا رو بعد در واقع گفت دکتر باز گفت که ما این کارو میکنیم که بعداً نری بیرون بگی منو شکنجه کردن.
خانم دوستدار، شما فکر میکنید که چنین تجربه هایی رو فقط خانم ها دارن، اینکه به شکل برهنه اونها رو ازشون فیلم برداری بکنن و به نوعی یک شکنجه روانی بدن و به حریم خصوصیشون تجاوز بکنن، یا آقایونی هم هستن؟
در همین موج جدید روایت ها متوجه شدم که نه، این مسئله گویا در مورد آقایون هم وجود داره. چند نفر خودشون برای من نوشتن که این تجربه رو در زندان داشتن، حالا زودا از اون روایت هایی که شبکه‌های اجتماعی خوندیم.
عزیزان، مصاحبه رو که میشنیدید با نعیمه دوستدار، روزنامه نگار و کنشگر حقوق زنان ساکن سوئد بود که او هم تجربیات مشابهی در زمان بازداشتش داشته و به پرسش های همکارم سپیده بهکام پاسخ میداد. به پایان این مجله میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز.